بحث نمیشیم. دو تا مقدمه بدیهی داریم، یک اصل علیت، دو وجود جهان هستی. حالا میریم وارد استدلال بشیم. دقت کنید مقدمات رو من شمرده میگم که ببینید آیا این مقدمات نیاز به خواندن فلسفه دارد یا نه. نیاز به تفکر عقلی داره ولی نه نیاز به خواندن فلسفه و کلام، باید فقط فکر کرد روش. انسان آزاداندیش بر اساس اصل علیت میاد این پرسش رو مطرح میکنه که آیا جهان نیازمند به علت است یا خیر؟ بعد خودش به راحتی پاسخ میده بله. چرا جهان نیاز به علت داره؟ دلیلش روشنه. مگر جهان چیزی غیر از موجوداتش هست؟ نخیر، جهان و موجودات جهان دو چیز که نیستن. موجودات جهان رو شما یک پارچه در نظر بگیرید میشه جهان، و اگر جدا جدا در نظر بگیرید میگن موجودات جهان، موجود بهشون میگن، اجزای جهان. همان گونه که تک تک موجودات وجودشان از خودشون نیست، او سلسله و اون مجموعه جهان که خود جهان که مجموعه از موجودات هست، مجموعه موجودات رو ما بهش میگیم جهان. چون خود موجودات معلولن و نیازمند به علتن و وجودشان از خودشان نیست، قطعا مجموعه جهان یعنی خود جهان نیست که مجموعه موجودات هست، وجودش از خودش نخواهد بود، بلکه نیاز به چی دارد؟ نیاز به علت خواهد داشت. چرا؟ چون جهان چیزی غیر از اجزا و موجوداتش نیست. چون اجزا وجودشان از خودشان نیست، پس جهان نیست که مجموعه اجزاست، وجودش از خودش نخواهد بود. پس همان گونه که شما در تک تک موجودات دنبال علت می‌گردید، در خود جهان، اصل جهان یعنی مجموعه موجودات هم باید دنبال علت بگردید. حالا ما می‌خوایم این علتی را که می‌خواد مجموعه موجودات رو پدید بیاره و مجموعه جهان رو به اون نسبت بدیم، تحلیلش بکنیم. این علت به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. یا علت پیدایش جهان طبیعت درون آن است و یا علت پیدایش جهان طبیعت بیرون آن است. این خیلی حصر عقلی داریم میگم، دقت کنید باشن. حالا این اگر نشون میداد که این متن رو براتون نشون میدادم، متاسفانه جواب نداد. یا علت پدید آورنده جهان درون جهان است، یا علت پیدایش جهان یعنی پدید آورنده جهان که همون پدید آورنده و علت پیدایش جهان هست بیرون آن است. اول یکی یکی این دوتا فرض رو تحلیل میکنیم. اگر علت پدید آورنده جهان درون جهان طبیعت باشد، به حصر عقلی از چند حالت خارج نیست. یا همه جهان طبیعت یعنی همه موجودات علت خودشونن، یعنی کل جهان علت کل جهان است، یا برخی از اجزاء جهان علت آن است. پس یا همه علت خودشان همه هست علت جهان، یا برخی از اجزاء علت جهان هست. اگر همه جهان طبیعت علت پیدایش خودش باشد چه اشکالی دارد؟ معلومه جهان طبیعتی که معلول است خودش چطوری میتونه خودش به خودش وجود بده؟ چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده به خودی و خود معدومه. معلول یعنی موجودی که وجود از خودش نیست دیگه. جهان هم معلول است. وقتی به خودی خود معدومه، چطور میتونه علتی بیاد اون رو از حالت خودش بیاد علت بشه برای خودش، خودش رو از اون حالت عدم خارج کنه؟ چیزی که نیست چطور میخواد هستی رو به خودش بده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ روشنه که علت پیدایش جهان نمیتونه مجموعه جهان باشه، چون اون معلوله. لازم میاد یک شی هم علت خودش باشد هم معلول خودش، و این تناقض گویی است. حالت دوم، علت پیدایش جهان، علت پدید آورنده جهان برخی از اجزای جهانه، نه کل جهان. یا کل یا برخی، جزء جهان. خب این هم غلطه. چرا؟ اولا دور لازم میاد، ثانیا از او اشکال ساده تر بگیم، دور رو فرض بگیم طرف اصلا منطق نخونده بذارید کنار، اشکال ساده تر لازم میاد که وجود علت از وجود معلول ضعیف‌تر باشه. همیشه جزء اضعف از کله. جزئی از موجودات جهان چطور میتونن کل خودشون رو به وجود بیارن؟ ببینید این استدلالی که دارم ساده میگم همون استدلال فلسفی ابن سینا در نمط چهارم اشارات و تنبیهاتی که به بیان ساده داره تقریر جدیدی ازش ارائه میشه. دقیقا روح این استدلال رو ابن سینا اونجا گفته که از مقدمات بدیهی شروع کرده. پس جز اجزاء جهان نمیتونن، البته این استدلال رو ابن سینا برای ابطال تسلسل آورده، ولی با یک تیر دو نشان میشه زد، هم ابطال تسلسل هم اثبات وجود خود. پس جزء جهان نمیتونه علت خودش باشد، چون علت باید قوی تر از معلول باشه. چطور جزئی که ضعیف تر از کل است میخواد کل رو به وجود بیاره؟ اصلا خودش علت خودش نیست، چطور میخواد علت بیرون از خودش باشد، مجموع جهان باشد؟ هزار تا اشکال که بهتر از من بلدید نمیشه. پس میماند فرض دوم که علت پیدایش جهان طبیعت بیرون از جهان باشه، چون گفتیم درون جهان باشه یا کل جهان علت خودش یا جزء جهان، هر دو هم اشکال داره. پس علت پیدایش جهان طبیعت بیرون از خودشه. خب حالا همینو تحلیل بکنید. فرض دوم که علت پیدایش جهان بیرون از خودش باشه، بازم به حصر عقلی دو حالت داره. یا این علتی که از بیرون جهان میخواد جهان رو به وجود بیاره یا موجودات جهان رو به وجود بیاره، یا از جنس خود موجودات جهان است یا از جنس خودشون نیست. ببینید اصطلاح فلسفی به کار نمیگیرم. این علتی که میخواد جهان و موجودات جهان طبیعت رو بیافرینه، یا از جنس خودشونه یا از جنس خودشون نیست. از جنس خودشونه یعنی موجود مادی است، از جنس خودشون نیست یعنی موجود غیر مادی است. حصر عقلی دیگه از این دو حال خارج نیست که. اگه علت پدید آورنده جهان از جنس جهان طبیعت باشه، یعنی جنس جهان چیه؟ مادیه. حالا چه مادی به معنایی که فیزیک میگه، چه مادی به معنایی که فلسفه میگه. اینا همه میفهمن، فلسفه هم نخونده باشه معنای فیزیک رو بگه فرقی نمیکنه. یا علت پدید آورنده جهان از جنس موجودات جهان طبیعت نیست، یعنی غیر مادی است. حالت سوم هم نداره. علت یا از جنس جهان طبیعت یعنی مادی است، یا از جنس جهان طبیعت نیست یعنی غیر مادی است. حالت سومی نداره. حالا اگر علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهان فرض شد از جنس موجودات جهان باشه، یعنی مادی باشد، او وقت لازم میاد که داخل در جهان باشه. چرا؟ چون هرچه که از جنس ماده و طبیعت باشد میشه یکی از موجودات جهان طبیعت دیگه، این که نمیشه گفت خارج از جهانه. لذا اگر علت از جنس جهان باشه، یعنی علت یک موجود مادی است و جزی از جهانه. این برمیگرده به او فرض اول که گفتیم اگر علت درون جهان باشه چه محظوراتی داره. دوباره همون محظورات تکرار میشه. ولیکن اگر علت پدید آورنده جهان بیرون از جهان باشد، یعنی از جنس موجودات جهان نباشد، یعنی چی باشد؟ غیر مادی باشد. خب این اثبات شد، چه حصر عقلیه دیگه. شما میگید عدد یا زوج است یا فرد. اگر اثبات کنی که این عدد زوج نیست، خود به خود فرد بودنش اثبات میشه. من گفتم اگر علت بیرونی جهان از جنس جهان باشد میشه مادی، وقت علت میشه داخل در جهان، همون محظورات قبلی پیش میاد و حصر عقلیه. پس داخل در جهان نیست، میشه چی؟ علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهانه از جنس جهان نمیتونه باشد، میشه غیر مادی. تا اینجا این صفت اثبات شد که علت پدید آورنده جهان غیر مادی است، یعنی از جنس جهان نیست، از جنس جهان نیست. خب اگه از جنس جهان نباشه یعنی غیر مادی است. حالا نمیخواد شما بگید مجرد، طرف حالا بگه آقا من هنوز نخوندم، بگید غیر مادی از جنس این جهان نیست. آقا خدا اثبات شد؟ خیر، هنوز اثبات نشده. شما تا الان نهایتا از دو مقدمه بدیهی، یعنی اصل علیت و وجود جهان، رسیدید به این که علت پدید آورنده جهان غیر مادیه. خب غیر مادی یعنی خداست؟ خیر. سوال مطرح میشه، عقل آزاداندیش اینجا نمیتونه وایسه، سوال مطرح میکنه، میگه همین علتی که میگید بیرون از جهان غیر مادیه، آیا خودش نیازمند به علت دیگر هست یا نیست؟ این سوال بر اساس اصل علیت بجاست دیگه، بیجا که نیست. آقا این علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهان یعنی غیر مادیه، آیا خودش معلول هست یا نه؟ ما فرض بذاریم که معلول، ببینیم چه محظوری پیش میاد. فرض بذاریم معلول. آقا معلول رو تحلیل کردیم، خدمت شما توضیح دادم. معلول یعنی چی؟ یعنی موجود نیازمند، گفتیم موجودی که وجودش از خودش نیست. اگر علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهان معلول باشه، عبارت دیگه‌ش این میشه، علت پدید آورنده جهان نیازمند است. بله بله دیگه، چون معلول عبارتون اخرای معلول میشه نیازمند دیگه، موجود نیازمند، یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست، در وجودش نیاز به غیر داره. نیازمندی تعبیر دیگری از وجود معلول ذاتی معلول است. این همونیست که تو فلسفه میگن فقر وجودی. ها دقت کنید، من دارم سادش میکنم اینا، چون بنا داریم با کسی به مناظره بنشینیم که نه فلسفه خوانده نه کلام، مسلمان هم نیست، مثلا کافر فرض. لذا اصطلاحات فلسفی رو به کار نمیگیریم، مطالب رو میگیم. پس اگر کسی بگه که علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهانه، خودش هم معلوله، یعنی فرض کرده که علت پدید آورنده جهان نیازمنده. خب اینو داشته باشین. از اون ورم فرض کرده بودیم که خود جهان هم معلوله، موجودات جهان هم معلولن، یعنی موجودات جهان هم نیازمندند. حالا شما بفرمایید جهان که معلول است نیازمنده، حالا علت پدید آورنده جهان هم که معلول باشه نیازمند باشه، خود دوتا نیازمند بدبخت به هم زمیمه بشن، دوتا وجودی که معلولند، دوتا وجودی که نیازمندند زمیمه هم بشن، آیا بی نیاز پدید میاد؟ آیا موجود پدید میاد؟ معلولی که نیازمنده یعنی چی؟ یعنی معلول در ذات خودش هیچ است، معلول در ذاتش عدم است، یعنی موجود نیست. نیازمند یعنی چی؟ یعنی به خودی خود این معلول رو به حال خودش رها کنی موجود نمیتونه بشه. پس دو تا نیازمند، یکی علت پدید آورنده جهان، دو خود جهان، میشه نیازمند به اضافه نیازمند، یا نیازمند ضرب در نیازمند. خب نیازمند یعنی چی؟ ذاتش نیازمنده یعنی چی؟ یعنی معدومه. خب دو تا معدوم رو کنار هم بذاری موجود متولد میشه. آقا جان دو تا معدوم رو به هم زمیمه کنید که میشه معدوم دو ضرب در معدوم دو برابر، یا معدوم به توان دو. دو تا بدبخت رو که زمیمه هم بکنی خوشبخت متولد نمیشه که میشه بدبخت به توان دو. دقت میکنی؟ پس اگر بناست جهان معلول باشد که هست، نیازمنده چون وجودش از خودش نیست، و در کنار جهان معلول علت جهان نیست که بیرون از جهان اون هم معلول باشد، یعنی اونم نیازمند باشد، معنیش اینه که شما دوتا معدوم رو گذاشتید کنار هم. خب با اگر دو معدوم رو کنار هم بذارید موجودات جهان پدید میان، موجودی پدید میاد. خیر، ولیکن موجودات جهان پدید آمده اند. داریم میبینیم دیگه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. بله دقت کردین؟ اگر علت پدید آورنده جهان معلول باشه، نیازمند باشه، خود جهان هم نیازمند باشه، از ترکیب دو نیازمند دو تا معدوم، یعنی از ترکیب دو عدم دو معدوم وجود متولد نمیشه، موجودی نباید به وجود بیاد، ولیکن موجودات جهان به وجود آمده اند. پس معلوم می شود پشت موجودات جهان یک موجودی است که معلول نیست، نیازمند نیست. خب وقتی نیازمند نباشد حسر عقلیه، میشه بی‌نیاز. وقتی منفی نباشه میشه مثبت دیگه. وقتی نیازمند نبود میشه بی‌نیاز. پس وقتی میتواند علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهانه، وقتی میتواند علت باشد که بی‌نیاز باشد. اگه نیازمند باشه نباید موجودات جهان پدید می آمدند، ولیکن موجودات جهان پدید آمده اند. پس پشت سر موجودات جهان موجود معلول و نیازمند نخوابیده آقا جان، پشت سر موجودات جهان موجود بی نیاز خوابیده. یعنی علت نمیتونه خودش معلول باشه، چون اگر خودش معلول باشه میشه عدم و عدم، عدم از ترکیب دو عدم، از ضرب دو عدم، از به اضافه دو عدم وجود و موجود متولد نمیشه، ولیکن موجودات پدید آمدند. پس معلوم میشه پشت این جهانی که معلوله یک علتی خوابیده که نیازمند نیست. یعنی چی هست؟ یعنی بی نیاز هست. همین که اثبات کردید علت پدید آورنده جهان بیرون از جهان است و بی نیاز است، این میشه همون خدا. ما اسمشو میذاریم خدا، شما هرچی میخوایی بسار، نزای لفظی که نداریم. آقا موجودی که علت است و بی نیاز یعنی خدا، و غیر مادی هم هست. یعنی دو تا صفت با این استدلال عقلی که مبتنی بر بدیهیات بود، از بدیهیات شروع کردیم، هم خدا اثبات شد، هم در ضمن اثبات خدا دو تا صفت خدا اثبات شد. یک، خدا غیر مادی است، یعنی مجرده، حالا شما میخواید تعبیر مجرد بیارید یا نیارید. دو، خدا بی نیاز است، یا بگید علت پدید آورنده جهان یک غیر مادی است، دو بی نیاز است. یعنی یک استدلال رو بردیم با یک تیر سه نشان زدیم، هم وجود خدا اثبات میشه، هم دو صفت از اوصاف خدا که یکی غیر مادی بودنه و دیگری بی نیاز بودن اثبات میشه. دقت کردیم؟ حالا با این تقریر که وجود خدا اثبات شد با دو صفت، یک بی نیاز است یعنی معلول نیست، تعبیر دیگه اش اینه دیگه، بله چون نیازمند یعنی معلول، بی نیاز یعنی معلول نیست دیگه، فقط علته، علت است بلا معلول، معلول نیست، و همچنین بی نیاز. حالا آقا از این به بعد که میخواییم اوصاف ذاتی خدا رو اثبات کنیم، کافیه بیایم چیکار کنیم؟ همین دوتا صفت رو تحلیل کنیم به شیوه لوازم بیین، انتقال از ملزوم به لوازم بیین. یعنی مثلا حالا من مثال میزنم ببینید چقدر جالبه بس. اگر اثبات شود خدا علت است معلول نیست که اثبات شد چون بی نیازه، اون وقت شما معلول رو که تحلیل بکنید میبینید هر معلولی محدوده. چرا آقا محدوده؟ هر وجودی که معلول باشه محدوده، محدود بودن لازم بیان معلول بودن است. چطور آقا؟ تحلیل کن معلول رو، معنی کن. معلول یعنی چی؟ معلول یعنی موجودی که در احاطه علت است، یک علتی دارد اونو به وجود آورد. خب پس علت میشه محیط، معلول میشه محات، همیشه محات محدود، چون محیط احاطه بر او داره، این نسبت به او محدود. دو ساده تر بگو آقا چرا پیچیدش میکنی؟ محیط محاط داری با کسی حرف میزنی که خدا رو قبول نداره، فلسفه هم نخونی. چرا معلول محدوده؟ محدود به چی میگن؟ محدود یعنی وجودی که یک چیز دارد یک چیز ندارد، تمام. موجودی که یه چیزایی داشته باشه یه چیزایی نداشته باشه رو بهش میگن محدود. نمیخواد که خیلی پیچیده حرف بزنیم آقا. موجودی که یه کمالاتی داره یه چیزایی نداره، یه چیزی دارد یه چیز نداره، اینو میگن محدود. خب معلول یه سری کمالاتی دارد، هر موجود معلولی یه چیزایی نداره. پس این فرمول به دست میاد، هر معلولی محدود است. خب اگر هر معلولی محدود است نتیجه گرفته بشود، اون وقت از معادله ریاضی استفاده میکنیم. از معادله ریاضی، معادله ریاضی چی میگه؟ معادله ریاضی میگه که x، اگر x مساوی y باشد آنگاه منفی x مساوی منفی y است. یعنی چی؟ یعنی اگر معلول مساوی محدود باشد، چون محدود لازم بیان معلوله، نمیتونید شما معلول بودن این وجود رو بپذیرید ولی محدود بودنش را نپذیرید، نمیشه. اگر معلول است پس محدود است. حالا خدایی که معلول نیست، معلول مساوی محدود، x مساوی y، همه میدانید، همه اینو بلدید، اگر x مساوی y باشد آنگاه منفی x مساوی منفی y خواهد بود. اگر معلول مساوی محدود باشد آنگاه غیر معلول مساوی غیر محدود خواهد بود. خب شما اثبات کردید خدا غیر معلوله، یعنی معلول نیست، اثبات کردیم تو استدلال عقلی. وقتی معلول نباشد پس غیر محدود یعنی نامحدود است. آقا یه صفت دیگه اثبات شد، خدا نامحدود است. سه تا صفت تا اینجا اثبات کرد. حالا نامحدود رو دوباره تحلیل کن. حالا صفاتش زیاده، من سه چهار تا نمونه میگم که به پرسشا برسیم، همه رو نمیخوام بگم، میخوام این روش دستتون بیاد. من میام معلول رو چیکار میکنم؟ محدود، نامحدود رو میام تحلیل میکنم. آقا میشه موجودی نامحدود باشه در عرضش یک وجود دیگری فرض بشه؟ البته توضیح دادم اول جلسه. میشه؟ خیر، اگر نامحدود باشه در عرض نامحدود موجود دیگری نمیشه فرض کرد، چون اگر بگی وجود الف نامحدوده یه وجود به هم کنارشه، معنیش اینه که اون در اون جایی که وجود به هست وجود الف نیست و اون جایی که وجود الف هست وجود به نیست. خب شد محدود دیگه عزیز، که نامحدود نشد که، یعنی محدود شد به مرتبه وجودی خودش دیگه، اون جایی که به هست این نیست. دقت میکنی؟ بله. پس شما از لازم بیان نامحدود رو میتونید استخراج کنید، اگر خدا نامحدود باشد پس یگانه خواهد بود. یعنی در عرض خدا نمیتونی خدای دیگری فرض کنی، خدا دیگه نمیتونه متعدد باشه. یعنی توحید برون ذاتی اثبات شد به همین سادگی. نمیخواد آقا براهین پیچیده بیارید، همین نامحدود رو اینها رو توضیح بده. بدرر اگر وصف نامحدود بودن اثبات بشه، لازم بیان نامحدود بودن میشه یگانگی، توحید برونزاتی، یعنی در عرض خدا خدای دیگری نمیشه فرض کرد، چون خدا اگر خدا باشد باید نامحدود باشد طبق اون استدلال عقلی ها. این اثبات شده، دقت کنید. پس این که نامحدوده باید یگانه باشد. تقریبا با این شیوه در واقع اون ملزوم شما که دارید تحلیل میکنید و لوازم بیان رو میکشید بیرون، این ملزوم شما همون حد وسط شماست. دقت کنید، خدا غیر معلول است، شکل اول قیاس اخترانی، خدا غیر معلول است، هر غیر معلولی نامحدود است، پس خدا نامحدود است. استدلال دوم، خدا نامحدود است، هر نامحدودی یگانه است، پس خدا یگانه است. استدلال سوم، خدا بی‌نیاز است. بی‌نیاز رو اثبات کردیم. کجا اثبات کردیم؟ تو اثبات وجود خدا گفتیم وقتی معلول نباشه فقط علت باشه، یعنی نیازمند نیست، میشه بی‌نیاز. خدا بی‌نیاز است، هر بی‌نیازی همه کمالات را دارد، هیچ کمالی را فاقد نیست. یعنی اینجوری بگید، خدا بی‌نیاز است، هر بی‌نیازی کامل مطلق است، پس خدا کامل مطلق است. کمال مطلق بودن خدا اثبات شد. دقت کنید، بعد کامل مطلق رو تحلیل می‌کنی، صفات دیگر رو می‌کشی بیرون. خدا کامل مطلق است، کامل مطلق همه کمالات وجودی را دارد، پس خدا همه کمالات وجودی را دارد. پس علم اثبات می‌شود، قدرت اثبات می‌شود، حیات اثبات می‌شود. آقا پیچیده نیست این بحثا. اگر بتوانید قدم به قدم از مقدمات بدیهی شروع کنید تا صفتی را اثبات نکرده اید منتقل به صفت دیگر نشوید، شما تفکر شما به معنای واقعی کلمه تفکر فلسفی است. دقت کردی؟ به معنای واقعی کلمه تفکر شما تفکر چیه؟ فلسفی خواهد بود. یعنی از بدیهی شروع کردید، آقا مقلد نیستید، محققید. این مدل بحث که حالا متنشو خواستید بعداً در اختیار میتونیم قرار بدیم، فایل پی دی افش رو، این مدل بحث به گونه ایست که تمام برای اگه خوب بتونید ساده سازیش کنید، حالا من تلاش کردم ساده بگم، حالا چون وقت نداریم مختصر، به گونه ایست که برای تمام سطوح سنی قابل ارائه هست. از اون بچه راهنمایی میتونی شروع کنید، تنیم ششم هفتم تا دبیرستان و دانشجو و طلبه و استاد و هر کسی. بحث فلسفیه دیگه، منتها به بیان ساده دیگه. اصطلاحات فلسفی رو نباید دار. روح اون استدلال، محتوای اصطلاحات رو میگید ولی خود اصطلاح رو نمیگید، چون اون اصطلاحات فلسفی از نظر ما خیلیاش بدیهیه، یعنی فطرت انسان میفهمه. مثلا یه مثال میزنم، امکان وجوب امتناع تو فلسفه همونیست که شما تو محاورات عرفی، وجوب یعنی باید، امتناع یعنی نباید، امکان یعنی شاید. چون بایدها اقسامی دارد لذا وجوب در فلسفه اقسامی دارد، نبایدها اقسامی دارد، امتناع اقسامی دارد، شایدها اقسامی دارد، امکان اقسامی دارد. البته اینکه چگونه اینها رو میشه برای فلسفه را برای عموم بازخوانی کرد یا برای کودکان گفت، ما یک شیوه خودمون منحصر به فردی داریم که حالا جاش نیست اینجا گفته بشه، فرصت بشه در یه جای دیگه این رو ارائه بدیم، ببینیم چجوری واقعا فلسفه را اون میشود برای کودک گفت بدون اینکه اصطلاحات فلسفی رو به کار برد. محتوا رو میگیم بدونه فلسفه به معنای واقعی کلمه، نه قدرت تفکر کودک رو بالا بریم. اون که هست، اون که مشخصه، شما اینا رو بگید در ذهنش، اونم باید بالا ببرید. ولیکن فراتر از بالا بردن قدرت تفکر، مفاهیم فلسفی رو چگونه میشود برای کودک، نوجوان، عوام مردم انتقال داد بدون اینکه اون محتوای فلسفه به هم بریزه. این بحث نیاز به یک تأملی دارد و شدنی است به نظر ما که خودش شیوه خاصی. حالا من فرصت نکردم این رو تبدیل به مقاله و اینها بکنم، ان شاء الله اگر فرصت کنم این کار را خواهم کرد. خب همین اندازه خواستم چند نمونه از صفات بگم، بقیه‌اش رو ان شاء الله باید به اون متن مراجعه بکنید. حالا حیف شد اینجا دیده نشد، حالا سعی کردم شمرده بگم دیگه، توکل بر خود. خب بنده در خدمت شما هستم، به سوالات دوستان پاسخ بدم. از اون بالا من شروع می‌کنم، دوستانی که خب آقای خانم یا آقای مقدم آیا فرمودن که آیا نیاز به اثبات این امر نیست که این شی معلول است؟ چرا؟ اثبات نمیخواد، تبیین میخواد. گفتیم دیگه، گفتیم از اگر کسی از شما پرسه از کجا میگی این معلوله، در جواب خواهی گفت آیا این شی وجودش از خودشه یا از غیر خودش. خیلی ساده است، دقت کنید. همین که گفت وجودش از خودش نیست، از غیر خودشه، یعنی معلوله. تمام، معلول یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست. دقت کردین؟ در واقع نیاز به تبیین داره، نه نیاز به اثبات. نیاز به تحلیل دارد. لذا گزاره اصلیت رو میگن گزاره تحلیلی. یعنی محمول از تحلیل موضوع میاد بیرون. موضوع رو کسی درست بفهمه ها، معلول یعنی چی؟ نیازمندی به علت از دلش میزنه بیرون، نمیخواد استدلال پیچیده بیاره. کسی که میگه معلول نیاز به علت نداره، دو اصلا معلول رو نفهمیده یعنی چی. متوجه معنای معلول نیست. آقای خرسندی فرمودن اگر بله در خدمت هستیم. آقای خرسندی که خب آقای مهدی پرسیدن اگر کسی بپرسد جهان ازلی بوده، یعنی بوده که بوده و نیازمند دلت چه بوده؟ احسن. ببینید اینجا پیشفرض ما اینه که جهان ازلی به اون معنایی که همیشه بوده نیست، چون ما از بدیهی شروع کردیم. همین جهانی که مردم دارن میبینن محور ماست. دقت میکنید؟ ما روی سخن ما با کسی است که موجودات جهان رو نگاه میکنه، میبینه این موجودات جهان تک به تک که بهشون نظر میشود یه زمانی بودن، یک زمانی نبودن. خب؟ ولی اگر کسی نه مطالعات فلسفی داشت، قومت گفت جهان مثلا ازلی، میگیم ازلی منظور چیه؟ اگر ازلی بودن جهان رو برابر با همون معنای ازلی که در خدا میگیم باشد، یعنی ازلی بل استقلال منظورت باشد، خب این با معلول بودن جهان سازگار نیست، چون هر معلولی عین نیاز هست، نیازمند است. وقتی نیازمند باشه یعنی یه زمانی معلولات مادی منظورو، یعنی یه زمانی بوده یه زمانی نبوده، چون بحثمون تو جهان طبیعت فعلا، هنوز وارد مجردات اینا نشدیم، چون اونو روش خاص خودش رو داره که از بدیهیات چطور میشه مجردات اثبات کرد، اونم روش جالبی داره. خب نمیشه، در واقع خیلی راحت میتونید بگید پس جهان ازلی، ولی اگر منظورشون ازلی به تبع باشد، یعنی از همان فرض که خدا بوده جهان هم بوده، ولیکن این منافاتی با معلول بودنش ندارد. چرا؟ چون ملاک معلول بودن نیازمندیه. خب جهان ازلی هم باشه در وجود خودش نیاز به خدا دارد یا نه؟ بله. مثل خورشید، شعاع ازلی، که اگر خورشید ازلی باشه شعاعش هم همیشه هست، ولی آیا معنیش اینه که شعاع اگر ازلی باشه به تبع ازلیت خورشید معنیش اینه که شعاع میشه خورشید، جهان میشه خدا، معلول میشه علت هستی بهش؟ خیر. این همون بحثی است که در فلسفه میگن ملاک نیازمندی معلول به علت امکان است نه حدوث، که شما چون میخواهید ساده سازی کنید امکان نمیگید، اصطلاح فلسفی رو میگید نیازمندی معلول ملاک معلول بودن معلول است، چون معلول نیازمنده. پس اگر جهان ازلیه به تبع بل استقلال باشه، کشکارشو گفتم، به تبع باشه چون نیازمنده است، منافاتی با معلول بودنش ندارد، چون ملاک معلول بودن نیازمند بودن است. تحلیل که کردیم این به دست آمد. خب گفتم دیگه نمیتونه دیگه، من ازلی رو تعبیر کردم. خب اگر شخصی، آقای خانم گلپور نمیدونم، آقای خانم، اگر شخصی بگوید این موجود غیر مادی در اصل وجود نیازمند نیست، اما فرض که در امور دیگر نیازمند باشد، خب خیلی ساده است جوابش. میگیم آقا این موجود غیر مادی و خدا رو منظورتون هستن، اونجا چی میگید؟ خب میگید که این موجود غیر مادی که شما میگید اصل وجودش نیازمند نیست، مگر وجود یک چیزی غیر از آثار وجودیشه. بله، آیا ما میان وجود موجود و آثار وجودیش فرق میذاریم؟ دقت کنید، ذات موجود رو با صفاتش نگید، تفاوت ذات با صفات تفاوت ذهنیه. در خارج این جسمو بذارین جلوتون، یه جوهری دارد، یک اعراضی داره، اعراض صفات جسمند، اندازه جسم، کیفیت جسم، کمیت جسم، و همین وجود جسم دیگه. صفات شی با ذات شی در خارج دوگانگی ندارند، یک وجود است و آثار وجودی گوناگونی داره. ما از آثار وجودیش صفات رو انتظام میکنیم، تو ذهن اینها رو از هم جدا میکنیم، لذا معنا ندارد که یک چیزی در اصل وجود خودش مثلا بی نیاز باشه ولی در صفاتش نیازمند، چون صفات شی و ذات شی در خارج به یک وجود موجودند، نه به دو وجود که دو تا حکم مختلف داشته باشند. دقت کردین؟ روشنه؟ پس اگر یک چیزی در اصل اگر گفتید که در اصل وجود نیازمند نیست اما در امور دیگر، بازم همون اشکال دیگه، یعنی اصل وجود نیازمند نیست پس خدا میشه علت هستی بخش که خودش معلوم نیست. خب مگر میشود ذات یک موجود نیازمند نباشد ولی در صفات نیازمند باشد؟ همین که شما فرمودید واجب الوجود من جمیع الجهات، خیلی قشنگ گفتید. مثال سادهش اینه، یعنی زبان سادهش اینه، صفات واجب الوجود یا صفات یک موجود، کلی بگید صفات یک موجود در خارج چیزی جدای از ذات اون موجود نیست، ذات و صفات در خارج به یک وجود موجودند، صفات میشه همون آثار وجود. لذا این دوگانگی که ما بعضا میان صفات و ذات قائلیم تو ذهنه، اینو برای طرف بفهمونی اثبات میشه که همین که وجودش در واقع بی نیاز باشد، یعنی صفاتش هم بی نیاز، آثار وجودیش هم بی نیاز، لازم ملزوم هم یک چیزن، دو چیز نیستن. چون خدا قدیم، نه ببینید خانم ساره معادی نوشتن، چون خدا اصلا بحث قدمت اینجا مطرح نکردیم، اون بحث دیگری است که آیا خدا حادث است یا قدیم. بله اینجا اگر بخواید ربط بدید به زبان ساده اینجوری میگید، همین که اثبات بشه خدا معلول نیست، فقط علت است و بی‌نیاز است، یعنی حادث زمانی نخواهد بود. اگر منظورتون از قدیم قدیم زمانی باشه، خدا نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی، بله قدیم ذاتی هست. قدیم ذاتی یعنی چی؟ یعنی موجودی که در ذاتش بی نیاز باشد. خیلی ساده، قدیم ذاتی یعنی موجودی که در ذاتش عدم راه نداشته باشد در برابر حادث ذاتی، یعنی موجودی که در ذاتش عدم راه داشته. همین که شما اثبات بکنید این علت بی نیازه، یعنی وجود در ذاتش خوابیده، عدم در ذاتش راه نداره چون معلول نیست، قدیم بودن خدا هم اثبات میشه. دقت کردین؟ به عبارتی دیگر موجودی که فقط علت است نه معلول، به اعتبار اینکه عدم در ذاتش راه ندارد بدان قدیم ذاتی گویند. ولی اگر مراد شما قدیم زمانی باشه، بدانید خدا نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی. قدیم زمانی یا حادث زمانی به امور زمانی گفته میشه. چیزی که فرازمان باشد نمیگن قدیم زمانی، نمیگن حادث زمانی. حالا متکلم ها میگن، ولی فلاسفه این حرف رو نمیزنن. فلاسفه خدا را قدیم ذاتی میگن. قدیم ذاتی یعنی اینکه در ذاتش عدم راه ندارد. این هم با اثبات فقط علت بودن درست میشه. احسنتم، سوال خوبی است که من تو مقاله آوردم. آقا یا خانم مقدم، آیا این استدلال نیاز به تبیین محال بودن تسلسل داره؟ خیر. چطور؟ حالا این موند، من اون پشتش نوشته بودم گفتم زمان کم بیاریم نگفتم. ببینید آقا، این استدلال با یک تیر دو نشان میزنه، هم وجود خدا را اثبات میکند هم تسلسل را باطل میکنه. چرا؟ دقت کنید، ما تو این استدلال گفتیم که جهان معلول است، خدا هم اگر معلول، خدا نگید، علت پدید آورنده جهان هم اگر معلول باشد، لازم میاد که دو تا عدم به هم زمینه بشن و موجودی متولد نخواهد شد. پس اون علت نمیتونه نیازمند یا معلول باشد، پس بی نیاز است. در تسلسل دقت داشته باشیم، پیشفرض اینه که یک وجود معلول میتواند وجود معلول دیگری را به وجود بیاره. شما میگید الف علت به، به علت جیم، جیم علت دال، یعنی این الف و به و جیم هم علتن هم معلول، غیر از اون آخرین حلقه که معمولا میگن فقط معلول. درسته؟ همین که در تسلسل نامتناهی شما میگید معلول الف معلول به معلول به معلول جیم، همینطور به جایی میرسه که به علت فقط ختم نمیشه. شما پیشفرضتون تو تسلسل اینه که معلول با وجود این که ذاتا نیازمنده میتواند معلول دیگری را نیز که او هم ذاتا نیازمنده به وجود بیاره. پیشفرض تسلسل اینه، دقت کنید، پیشفرض تسلسل اینه که معلول نیازمند میتواند معلول نیازمند را به وجود بیاره. خب ما گفتیم که اگر معلول نیازمند باشه، زمینه یه معلول نیازمند دیگه هم بشه، میشه دوتا عدم، دوتا موجودی که ذاتن معدومن، اینا که نمیتونن هم دیگر رو به وجود بیارن. از دوت زمینه دو عدم موجود به وجود نمیاد که عزیز. پس اصلا نوبت به فرض تسلسل نمیرسد. دقت کردین؟ حالا من این رو تو اون متن توضیح دادم، خواستید اون رو در اختیار قرار میدیم، از اون مسئول پژوهش مدرسه صدوقی میتونید بگیرید، اونجا مفصل‌تر توضیح دادم. بخوام به همه سوالات برسم. آقای گلمکانی فرمودن، خانم یا آقای گلمکانی فرمودن، اگر نوجوانی به واسطه خوندن مطالب درباره توهم بزرگ در خواب است در خواب دیگرسیم و شیوه های متداول جوابگو نبوده، چه نحو واجهی رو پیشنهاد می‌کنید؟ خوندن مطالب در مورد توهم بزرگ هست. ها بله، این سوال خوبیه. البته اگه منظورتون درست فهمیده باشم، این که مثلا نوجوانی میگه که آیا اصلا ما تو توهمیم، واقعا اینا واقعیت داریم می‌بینیم. من با یه خانمی آمده بود اتاق دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات، سوالاتی میپرسید، بنده شروع کردم، والا من خدا رو قبول ندارم و اثبات کنید، و به زبان ساده شروع کردم براشون بگم و بگم و اینا رو داشت میپذیرفت. وسط بحث برگشت به بنده گفت که از کجا معلوم شما واقعا اینجا نشسته باشید؟ از کجا معلوم من هستم؟ اینها هست، شاید توهم خوابه. همین حرف زد. شیوهی که بنده به ایشون گفتم برای شما میگم مختصر و مفید، اونم اینه، خیلی ساده است. اگر کسی این حرف زد، میگیم خب اگر واقعا توهم باشه، واقعیت نداشته باشه، اثر هم نباید داشته باشن این موجودات. من سوال میپرسم، شما هم سوال بپرسید از اون شخص، بگید که شما گرسنه میشی یا نه؟ میگه بله. تشنه میشی یا نه؟ من اینا رو به خانم گفتم. میگه بله. گفتم شما گرسنه میشی غذا میخوری؟ گفت بله. گفتم از این بعد نخور. شما تشنه میشی آب میخوری؟ گفت بله. گفتم نخور از این، میتونی نخوری؟ گفت نه. گفتم پس یک اثری داره دیگه، وقتی غذا میخوری احساس سیری میکنی، وقتی نمیخوری احساس گرسنگی. معلوم میشه این در این خوردن، در این غذا یک اثر، هر جا اثر باشه واقعیت است. دقت کردید؟ و علامت و نشانه واقعی بودن اثردار بودنه. حتی این چیزایی که تو ذهن شماست اونام واقعیت داره، مونتا واقعیت ذهنی داره. واقعیت هم از واقعیت خارجی و واقعیت ذهنی است. لذا واقعیت ذهنی آثار ذهنی دارد، واقعیت خارجی آثار خارجی. همون خوابم که میبینی شما اونم واقعیت داره، مونتا واقعیت بیرونی ندارد، واقعیت درونی داره. درون نفس من اتفاقاتی میفته. درست میکنی؟ لذا خیلی راحت براش مثال بزنید، بگو غذا میخوری، بگو بله همینجوری. هر چقدر میتونید این اثر داشتن بودن رو با مثالهای روشن براش تبیین بکنید، تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود. فقط بهش بگید اگه واقعا میگی توهم، لطف کن از این به بعد تشنه شدی آب ننوش، گرسنه شدی غذا نخور، آتشی هم دیدی دستتو ببر تو آتیش. اگه گفت این کارو میکنم دیگه ولش کنید به حال خودش، که نمیکنه این کارو، بدانید قطعا نمیکنه، مگر اینکه بخواد دیگه حرف زور بزنه. خب بعضیا دیگه میخوان اذیت کنن، واقعا دنبال حق نیستن، میخواد یه جوری بپیچونه او با اون آدما وارد بحث نشه. آقا حاج آقای اسکندریان فرمودن اثبات وجود خاص دلیل انت لازم بیان قاعده و اساس انتقاد من خیلی نمیرساند. احسن تو سوال خوبی است. آقای خودش از ایشون خودشون از اساتیدن و بزرگواری میکنن سوال میپرسن. اثبات وجود خدا از طریق انت لوازم به قاعده و اصل سنخیت بین علت و معلول خلالی نمیرساند. به چه معنا؟ سنخیت میان علت و معلول در موجودات مادی بگونه ایست و در موجودات مجرد بگونه دیگر. دقت رو داشته باشیم. ببینید در این استدلال صرفا ما اثبات کردیم که خدا علت بیرون از جهان و غیر مادی است، نمیتونه مادی باشه، چون حصر عقلی بود دیگه، مادی که نباشه میشه غیر مادی. وقتی غیر مادی باشد اون وقت این میاد مثلا جهان طبیعت رو ایجاد میکنه. تا همین اندازه اثبات شده علت پدید آورنده جهان غیر مادی است، بیرون از جهان است و جهان رو پدید آورده. ولیکن آیا و این از جنس ماده هم نیست. سوال شما اینه چون از جنس ماده نیست چجوری میشود علت غیر مادی معلول مادی رو به وجود بیاره؟ سوال بسیار مهمی است. پاسخ به این پرسش همان مبحثی است که در فلسفه با عنوان ربط متغیر به ثابت گفته میشه. بله، ربط موجود متغیر به موجود ثابت چگونه است؟ ربط مجرد به مادی چگونه است؟ ما یک جواب خاصی داریم در اون مباحث که بنده در ضمن تدریس های نهایی این جواب رو گفتم برای دوستانی که با ما کلاس نهایی داشتن یا دارن. اونجا گفتم ببینید در این بحث چگونه ما موجود مادی رو به موجود مجرد ربط بدیم لازم نیست سنخیت رو در مرتبه علت جستجو کنیم. مختصر میگم ها اینجا چون بحثش مفصله. به چه معنا؟ آیا موجود مادی و تغییری که در موجود مادی هست در عالم طبیعت لازمه وجود ماده هست؟ یعنی از وجود ماده برمیخیزد یا از وجود مجردی که اون ماده رو به وجود آورده؟ قطعا میفرمایید که این تغییر لازم وجود مادی است. چرا؟ چون مادی بنابر حرکت جوهری برابر با تغییر و تغییر. خب نقصی که لازم وجود مرتبه معلول هست، نقص دقت کنید تغییر نقصه، نقصی که لازم وجود مرتبه معلول هست آیا میتوان این رو به مرتبه فاعل نسبت داد؟ خیر. چرا؟ چون همیشه علت هستی بخش کمالات وجودی معلول رو داره، نه نقایص وجودیش رو. لذا ما نباید تغییر در ناحیه معلول را در مرتبه علت جستجو کنیم. یعنی دلیل اینکه موجود مادی متغیر است مرتبه علت نیست، چون علت موجود مجرد، علت هستی بخش کمالات معلول را دارد نه نقایص معلول را. نقص مال مرتبه معلوله. اگر از من بپرسید چرا موجود مادی متغیر این نقایص را داریم، میگیم چون معلول. هر معلولی نسبت به علت هستی بخش یه نقصهایی دارد که این نقص به دلیل معلول بودن معلول در او پدید آمده، نه به خاطر اینکه چون علت متغیره پس معلول متغیره. تغییری که لازم وجودی معلول هست و نقص معلول محسوب میشه آیا میتوان در مرتبه علت هستی بخش جستجو کرد؟ قطعا خیر، چون مرتبه علت هستی بخش کمالات وجودی معلول رو داره نه نقایص وجودیش رو. و این پاسخ برخلاف اون پاسخ مشهور هست که اینا دنبال اینن که اون مثلا تغییر و تغییر رو در ناحیه علت هستی بخش که مجرد جستجو بکنن. حالا تفصیل سخن در یک جلسه دیگر انشاءالله در خدمت خواهم بود. دقت میکنید و بحث بسیار مهم نیست به نظر من. پس نقص و نقیصه و مادی بودن یا همون متغیر بودن که تعبیر دیگری از ماده هست، این لازم مرتبه فعل یا مرتبه معلوله و نباید این را در مرتبه علت جستجو نمود، که حالا در واقع اون پاسخ نهایی ملستران به همین تعبیر میشه. جلسه هم ضبط میشه. بله، من هم تصویری ضبط کردم هم صوتی ضبط کردم. برای دوستانی که قطع و وصل میشه دوباره میتونن اینها رو چی کنن؟ در واقع گوش کنن. بله، شماره همراه رو بنده اینجا مینویسم، کما اینکه برای دوستان دیگر در ایتا هستم. حالا من سرم خیلی شلوغه، شما تو ایتا اگر سوال بپرسید در خدمت میخواهم در فرصت مختصری، حالا ممکنه همون لحظه نتونم جواب بدم. سلامت باشین آقای اسکندری. خب این مباحث هم مثلا این سوالاتی که دوستان پرسیدن بسیار سوالات قشنگی بود که گفتم مثلا اون ربط متغیر به ثابت خودش یک جلسه میخواد، یک جلسه مستقل که حتی میتونیم موضوع نشست بعدی باشه به نظرم، که دیدگاه مشهور رو بیاریم بعد بر اساس اون تحلیلش بکنیم، ببینیم آیا بر تحلیل فلسفی بکنیم ما، ببینیم آیا با اون دیدگاه چگونه میتونیم بر اساس مبانی حکمت متعالی به این مسئله ربط متغیر به ثابت پاسخ دقیق بدیم. خب لطفاً ضبط جلسه رو، بله در ایتا میذارم اون فایل صوتیش رو و همراه اون فایل پی دی اف تو کانال حالا ایتا با آقای مسئول پژوهش هم میفرستم، اسمشون یادم رفت، که ایشون هم در کانال گروه بذارن یا در اون کانال بذارن. خب اگر سوال دیگری نیست سلامت باشین، ما دیگه خسته کننده میشه یکم طول کشید، که البته بنا هم داشتیم همین اندازه بشه دیگه، یعنی 1.5 ساعت، 1 ساعت ارائه مطلب باشه، یکم این برمور، بعد بقیهش رو تقریبا 1.5 ساعت هم پرسش و پاسخ باشد که خیلی خسته کننده نباشه. سوالی هم داشتید بفرمایید. بله مشکلی نیست، ما از ساعت 18 هم میتونیم، بله بله خانم ارم آقای ضیافت یا خانم ضیافت، از ساعت 18 میتونم در خدمتتون باشم، مشکلی نیست. حالا اون رو میتونید پیشنهاد بدید که ساده سازی مطالب فلسفی موضوع وبینار بعدی باشه، میتونیم روش تأمل کنیم. حالا موضوعات بسیار، حالا تقریبا 8 تا جلسه هم برای مدرسه میه نواب خواهیم داشت که اونها مباحث علمی پژوهشی نویس، که انشالله اگر خواستید تو اونها هم شرکت کنید. چند جلسه هم برای مدرسه 600 می خواهیم داشت که انشالله مفید باشه، توکل بر خدا. اون متن پی دی اف هم میذارم که شما کامل این مطالبی که گفتم اونجا ببینید و بتونید برای دیگران انتقال بدید انشالله. خب خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.